رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز و به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
طرح کلاسنیچنکو، مهندس اوکراین تبار برق، میگوید طرحی دارد که میتواند تاجیکستان را از بحران نیروی برق برهاند. احتمال تشکل چاینا تاون در تاجیکستان، تعداد مهاجران کاری چین در تاجیکستان از 6000 بیشتر شد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتو میشنویم.
عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر تاجیکستان، جلسه ستاد کاری آید به آماده کردن شبکه های گرمدهی شهر دوشنبه را به موسم زمستان برگزار کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات حکومت جمهوری، برای نصب شاهقبری گرمدهی از مرکز برق و گرمدهی دوشنبه دو تا محله افتوکزل شهر دوشنبه که درازیش 6.1 کیلومتر می باشد، کارهای ساختمانی الکای آغاز گردیدند. با این هدف از چین 11508 متر قبری گوناگون قطر هم وارد گردیده است. مرکز برق و گرمدهی دوشنبه دو برای استحصال نیروی برق و گرمی پیش بینی شده، گرمکنی آب در لایحه ساختمان این انشاءات پیش بینی نشده است. اقتدار استحصالی مرکز برق و گرمدهی دوشنبه دو 300 مگاوات نیروی برق و 167 گیگاکالری گرمی را تشکیل می‌دهد. در تاجیکستان نخستین نظام یگانه الکترونی بر رسمیت دراری حجت های اجازه‌دهی به طریق پیلوتی به کار شروع کرد. مسئولان کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی میگویند هدف از عملی شدن لایحه مذکور بهسازی فضای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی و صاحب کاری میباشد. مراسم معرفی این لایحه در کمیته دولتی سرمایه گذاری با اشتراک مسئولان این نهاد و نمایندگان بانک جهانی برگزار شد. نظام نوی اجازه نامدهی در اساس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره اصلاحات نظام اجازه دهی در جمهوری تأسیس یافته است. رهبریت موقت تاجیک صادرات بانک که اخیراً از سوی بانک ملی تعیین شده بود، اعلان کرد که انتقال مبلغ طریق نمایندگی این بانک را دوباره شروع کرده است. بنا به اطلاع تارنمای رسمی این بانک، از 9 ایون انتقال پول ملی را طریق همه نمایندگی‌ها در تاجیکستان راه اندازی کردند. در ادامه این اطلاعیه آمده است، در دفتر اساسی بانک در دوشنبه نظام های بین المللی زلت های کرونا، کانتاکت، یونیستریم، وستر یونیون، اینتر اکسپرس و کاسپیان مانی ترانسفر فعال کرده شدند و میزاجا می توانند مبلغ های انتقالی خود را از خارج توسط این نظام ها دسترس نمایند. قبلا ریاست تاجیک صادرات بانک اظهار داشته بود که پرداخت معاشی میزاجان طریق کارت های این بانک را آغاز کرد. ریاست نوی بانک میگوید با مقصد حمایت منفیت های پسندازداران، همه امکانات های موجود را استفاده برده، در مرحله اول پرداخت مبلغ های مزد مهنت و امانت های مهلتشان پایان یافته مشتریان را تامین خواهد کرد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید. یک مهندسی نیروی برق که 54 سال در تاجیکستان فعالیت داشته است، طرح را پیشنهاد دارد که به گفته خودش در فرصت‌های نزدیک می‌تواند این کشور را از کمبود نیروی برق در فصل‌های سرد سال برهاند. آناتولی کلسنیچنکو، مهندسی اوکراینی تبار، می‌گوید تاجیکستان ساختمان نیروگاه روغن را باید ادامه بدهد، اما این ساختمان می‌تواند به دراز بکشد. از این رو او با راه اندازی یک تارنامه ویژه با نام وینتر انرژی نقطه اینفو طرح رهایی تاجیکستان و قرقیزستان را از بحران انرژی به هر دو جانب پیشنهاد کرده است. آقای کلسنیچنکو در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی محتوای این طرحش را شرح داد. در آغاز این صحبت از آقای کلسنیچنکو پرسیدیم که چگونه طرحی تهیه کرده او میتواند تاجیکستان را از بحران کمبود برق برهاند.
برای آنکه تاجیکستان از نیروی برق خودکفا شود، نیروگاه روغن را ساختن ضرور است. اقلا آبانبار آن باید ساخته شود تا آب کافی ذخیره شده در فصل سرما برای تولید نیروی برق صرف شود. اما ساختمان این انشاءات مدت زیاده می طلبد. بنابر ارزیابی من برای پوره به انجام رسانیدن ساختمان این نیروگاه 25 سال دیگر ضرور است و تاجیکستان نمی تواند این مدت در انتظار برق باقی بماند. در قرقیزستان همسایه نیروگاه تاختاگل وجود دارد که آبانبار کلانی دارد. اگر سیستم برق تاجیکستان و قرقیزستان را با هم پیوند کنیم، امکان وجود دارد که تاجیکستان نیروی زیادتی برقش را در بهار و تابستان به قرقیزستان بدهد. قرقیزستان باشد به نوبت خود می تواند آب را در آبانبار نیروگاه تاختاگل ذخیره کرده در فصل سرما نیروی کافی را به تاجیکستان بدهد.
ببینید، نیروگاه تاختاگل در دریای نارین ساخته شده است. از مجرای این دریا خودی قرقیزستان و قزاقستان در فصل بهار و تابستان برای کشاورزی استفاده میکنند. اگر قرقیزستان این آب را در آبانبار نیروگاهش ذخیره کند، کمبود آب سر نمیزند؟
نه، در این دریا آب کافی برای هر دو مقصد وجود دارد. در لایحه تهیه کرده من همه این جزئیات دقیقاً حساب شده است. من این طرح را به یگان اساس پیشنهاد نکردم. در آنجا من این مسئله را با جزئیاتش حساب کردم. در سامانه من لایحه کامل این طرح با جزئیاتش جای داده شده است.
آیا با این طرح شما وزارت و اداره های مربوط به برق تاجیکستان و قرقیزستان آشنا هستند؟
من این طرح را در ماه دکبر سال گذشته به عنوانی شورای مسئولان نیروی برق اتحاد دولت های مستقل فرستادم. در این شورا طرح مرا معقول دانستند. بعدن این شورا طرح مرا به عنوانی وزارت های آب و انرژی تاجیکستان و قرقیزستان ارسال نمود. اما از آن سنه همینک نیم سال سپری می شود، اما از جانب تاجیکستان و قرقیزستان من حالا یگان پاسخه نگرفتم. من بسیار می خواستم که به این طرح من نظری خودشان را بیان کنند، اما نمی دانم چرا تا به حال به من در این رابطه پاسخه نگفتند.
می شود کمی در باره خود و تجربه کاریتان در تاجیکستان برای شنوندگان ما قصه کنه؟
من بعدی ختم دانشکده گیدروتکنیکی شهر ادسا برای کار به تاجیکستان فرستاده شدم. نخست ساختمان نیروگاه های خرد آن زمان ناحیه جیرغتال، کمسمال آباد و ورزاب را انجام دادم. بعدن در ساختمان نیروگاه نارک شرکت داشتم. در ساختمان همه نیروگاه های دریای وخش، نیروگاه گلاونای، بایغازی، شرشر و سنگتوده یک شرکت کردم. تا سال 2012 در ساختمان نیروگاه راغون به حیث معاون سرمهندسی ساختمان شرکت داشتم، اما سال 2012 با طلب بانک جهانی ساختمان نیروگاه راغون قطع شد و اکثر کارمندان را اختصار کردند. مرا نیز به رخصتی بیمزد فرستادند. من بعد چند سال بیکاری به دنیتروپتروفسک آمدم. ساختمان این دوباره شروع شد، اما مرا دوباره به کار دعوت نکردند، هرچند رسما من حالا هم در رخصتی بیمزدم.
آناتولی ایوانوویچ، شاید شما آگاهید که در تاجیکستان ساختمان طرح کاسا 1000 شروع شد و این کشور نیت دارد برق اضافیش را به افغانستان و پاکستان فروشد. این طرح شما با خط بلندشدت کاسا 1000 مگر مخالفت نمیکند؟
نه، برعکس این طرح را کامل تر می کند. ببینید، در دایره کاسا 1000 سیستم انرژتیکی تاجیکستان و قرقیزستان پیوست می شود، اما برق اساساً در فصل تابستان طریق آن می گذرد. در فصل زمستان باشد دو کشور از این خط می توانند به فایده خود استفاده کنند. از این جهت طرحی که من پیشنهاد دارم سرمایه گذاری زیاد طلب نمی کند. این طرح را می شود در دو سال نزدیک عملی کرد و تاجیکستان را از کمبود نیروی برق در زمستان نجات داد. تنها اراده سیاسی دو رهبری اول تاجیکستان و قرقیزستان برای عملی شدن آن ضرور است.
تشکر برای صحبت. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. خدمات مهاجرت تاجیکستان اعلان کرد شماری مهاجران کاری از چین به تاجیکستان به بیش از 6000 نفر رسیده است. مسئولان این خدمات میگویند در ظرف یک سال اخیر تعداد مهاجران مهنتی از چین 30% افزایش یافته و حالا تعداد آنها به 6,500 نفر رسیده است. افزایش بی سابقه کارگران چینی در تاجیکستان چی پیامد داشته میتواند؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مردانی محمد.
طبق سهمیه های دولت تاجیکستان برای جلب مهاجران مهنتی به بازار کار کشور در سال 2016 از جمله 8000 سهمیه 4460 سهمیه برای کارگران چینی جدا شده است. انور بابایف خادم علمی اکادمی علم های تاجیکستان و رئیس پیشین خدمات مهاجرت این کشور به رادیو آزادی گفت که متخصصان و کارگران بلند اختصاص فنی به سهمیه ربط نداشته و مستقیما در چارچوب لایحه های مشخص وارد تاجیکستان می شوند. به اعتقاد انور بابایف دولت تاجیکستان به هنگام تطبیق لایحه‌های بزرگ با سرمایه کشورهای خارجی نخست کارگران محلی را به کار جلب کند.
طرف تاجیکستان یک خودرو مقصد همین خیلی می‌گذاشتن که هر یک شرکت خارجی در تاجیکستان فعالیت کاری دارد باید که نکم از 80% تاجیکستان در این ابیکت به کار گیرد. در هر یک برنامه‌ای که از خارج به تاجیکستان تطبیق می‌شود نکم از 80% تاجیک کار کند.
در همین حال با گفته کارشناسان جانب چین نه همیشه این سهمیه را رعایت میکند. مثلا در کارخانه غنیسازی معدنی پاکرود که اخیرا فعال گردید کارگران چینی بیش از 30% را تشکیل میدهند. مهاجران مهنتی چین نه تنها در ساختمان و صنعت و راهسازی استخراج معدن بلکه در بخش های کشاورزی تاجیکستان جایگاه خود را پیدا کرده اند. در سال 2012 وزارت کشاورزی تاجیکستان به منظور رشد بخش اگراری 500 هکتار زمین کشت را در ناحیه های یاوان، عبدالرحمن جامی، جلال الدین رومی و قمسنگیر به مدت 49 سال به فرمرهای چین اجاره داد. طبق توافقات جانب ها تنها زمین های شورازار، بیابان شده و للمی به اختیار فرمرهای چین داده شده، آنها با سرمایه خود وضع این زمین ها را بهبود کرده و محصولات کشاورزی پرورش می کردند. اما سفر یعقوبوف مسئول بخش کشاورزی حکومت ناحیه یاوان بر رادیو آزادی گفت چینی ها زمین های شورازار و لرمی را قبول نکرده و 285 هکتار زمین آبی و کارمی ناحیه را صاحب شده اند. او گفت
زمین های نقضه گرفته گه 285 هکتار گرفته گه حجت قطع گرفته گه دیگه با زمین گرفته گه دستی همو شهروانده یاوان ارنده گرفته گه 2 سال 3 سال
سفر یعقوبوف از آن ابراز تشویش کرد که چینی ها به هنگام پرورش محصولات کشاورزی به طور فراوان از مواد کیمیاوی استفاده می کنند که این وضع می تواند در چند سال آینده محصول ناکی میدان کشت را کاملا از بین برد. در ماه ایول سال گذشته نیز دولت تاجیکستان در ولایت ختلان 15,000 هکتار زمین کشت را برای پرورش پخته همچون اجاره به اختیار شرکت تاجیکستان و چینی جونتای ختلان سین سولو گذاشت. این در حالی است که تاجیکستان کشور اگراری حساب یافته و بیشتر ساکنان کشور در دیهات به کارهای کشاورزی مشغول هستند. از جانب دیگر 93% حدود تاجیکستان را مناطق کوهستانی تشکیل داده و اکثر ساکنان دیهات دسترسی به قطعات زمین را ندارند. در مورد تعداد واقعی مهاجران چینی در تاجیکستان اطلاع دقیقی وجود ندارد. از شعبه روادید و بقیدگری وزارت کارهای داخلی یا آویر که فرد خارجی به کشور وارد شده در این نهاد ثبت و روادید دریافت می کند، از دادن معلومات درباره تعداد شهروندان چین در تاجیکستان خودداری کردند. اما بنا به اطلاع منابع غیر رسمی حدود 100,000 شهروند چینی در تاجیکستان کار و زندگی می کنند. این منبع ها گفتند که عمدتاً شهروندان چین با بهانه تجارت برای یک ماه وارد تاجیکستان شده و بعداً با پرداخت رشوه به نهادهای مربوطه تاجیکستان مدت روادید را تمدید می کنند. از سوی دیگر بیشتر مهاجران چینی از طریق قرغیزستان که با چین مقررات روادید نداره به تاجیکستان آمده، حتی با زنهای تاجیک ازدواج می کنند و به طور دائمی در این کشور می مانند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.